ساعت 21 به وقت تهران شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می رسانم. محمد جواد ظریف بار دیگر از آمادگی ایران برای تبادل زندانیان با آمریکا خبر داد. آمریکا تحریم‌های تازه‌ای علیه وزارت دفاع و امور هسته‌ای و تسلیحاتی ایران اعمال کرد. خبر مربوط به واگذاری خودرو 600 میلیون تومانی به نمایندگان مجلس تایید شد. محمد جواد ظریف در نطقی ویدیویی خطاب به شورای روابط خارجی مستقر در نیویورک از آمادگی ایران برای تبادل کامل زندانیان با آمریکا خبر داد. اظهارات وزیر امور خارجه ایران در حالی است که این پیشنهاد پیشتر هم از سوی مقامات جمهوری اسلامی مطرح شده بود. در ماه‌های گذشته مجید طاهری و سیروس عسکری دو تن از شهروندان ایرانی زندانی در آمریکا آزاد شده و به ایران بازگشتند و همزمان مایکل وایت شهروند آمریکایی زندانی در ایران نیز پس از آزادی به آمریکا بازگشت. در حال حاضر شماری از شهروندان ایرانی آمریکایی از جمله سیامک نمازی و مراد طاهباز در ایران زندانی هستند. آمریکا روز دوشنبه از تحریم‌های تازه علیه وزارت دفاع و سایر بخش‌های مرتبط با برنامه هسته‌ای و تسلیحاتی ایران خبر داد. 5 تن از وزرای دولت آمریکا به همراه سفیر آمریکا در سازمان ملل و مشاور امنیت ملی کاخ سفید با شرکت در نشستی خبری به جزئیات تحریم‌ها علیه ایران پرداختند. تحریم‌های مطرح شده در این نشست خبری از جمله شامل 5 تن از دانشمندان سازمان انرژی اتمی ایران، 26 شخص حقیقی و حقوقی و 2 شرکت شهید همت و حاج علی مودت می شوند. این تحریم ها پس از آن اعلام می شوند که آمریکا از فعال سازی مکانیسم ماشه و بازگرداندن تمامی تحریم های سازمان ملل از شامگاه شنبه به وقت محلی واشنگتن خبر داد. حسین علی حاجی دلیگانی عضو هیئت رئیسه مجلس اخبار مربوط به واگذاری خودرو دنا پلاس ایران خودرو به نمایندگان مجلس را تایید کرد. به گزارش رسانه‌های ایران خودرو دنا پلاس اتوماتیک را با نماینده‌های مجلس به قیمت 302 میلیون تومان با اقساط 3 ساله حساب کردند. این خودرو به گفته احمد امیرآبادی فراهانی عضو دیگر هیئت رئیسه مجلس اکنون در بازار 600 میلیون تومان قیمت دارد. سعید لواسانی امام جمعه لواسان در حساب توییتری خود از نمایندگان مجلس پرسیده است آیا معنای گرفتن خودرو با این ترتیبات تضمین تخلفات خودروسازان و چراغ سبز برای سرکیسه کردن مردم نیست؟ سیمون لاری سخنگوی وزارت بهداشت ایران در تازه‌ترین گزارش روزانه از آمار رسمی مبتلایان به بیماری ناشی از ویروس کرونا اعلام کرد در 24 ساعت گذشته 177 نفر در اثر این بیماری جان خود را از دست داده اند و 3341 نفر دیگر هم به آن مبتلا شدند. با آنکه تردیدهای جدی درباره درستی آمارهای اعلام شده وزارت بهداشت ایران وجود دارد، اما همین آمار هم در روزهای اخیر با افزایش قابل توجه تعداد مبتلایان همراه است. و رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید نظارت این نهاد درباره پایبندی ایران به تعهدات در برجام ادامه دارد. آقای گروسی روز دوشنبه در مجمع عمومی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با بیان این موضوع به توافق اخیر با ایران برای دسترسی به 2 مکانی که نامشان اعلام نشده اشاره کرد و گفت پس از این توافق و بر مبنای پروتکل الحاقی آژانس به یکی از این 2 محل دسترسی پیدا کرد و بازرسان از آن نمونه‌گیری محیطی کردند.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران خواستار بازپسگیری املاک واگذار شده شهرداری شد و افزود که لازم است شهردار تهران در مورد املاک این نهاد به مردم گزارش دهد. به گزارش ایرنا، محمد جواد حقشناس روز یکشنبه در 237 جلسه شورای اسلامی شهر تهران توضیح داد که هنوز هم با وجود گذشت 3 سال از فعالیت مدیریت شهری تقریبا هیچ تغییری در وضعیت نابسامان املاک شهرداری تهران به وجود نیامده و ظاهراً بخش قابل توجهی از املاک شهرداری تهران چندین سال و کماکان در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی غیر سازمانی شهرداری است. این عضو شورای شهر تهران همچنین افزود:
با وجود گذشت 3 سال و همه تأکیدات، اصرارها، پیگیریها و وعده‌ها به نظر می‌رسد نه فقط اقدام مشهود و موثری از طرف شهرداری در این خصوص به عمل نیامده، بلکه اقدام رئیس سابق سازمان املاک شهرداری در ارسال گزارش وضعیت املاک به اعضای محترم شورای شهر نیز با برکناری وی در همون زمان پاسخ داده شد. با وجود گذشت 3 سال از عمر شورای شهر پنجم، تقریباً هیچ تغییری در وضعیت نابسامان املاک تهران صورت نگرفته و حرکت بسیار کند بوده و ظاهراً بخش قابل توجهی از املاک شهرداری بعضاً چندین سال و کماکان در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی غیر سازمانی شهرداری است و حتی برخی از املاک شهرداری ناشناخته بوده و بعضاً هم به دلایل مختلف در فهرست املاک وارد نشده است.
پیش از این هم محمود میرلوهی، یک عضو دیگر شورای شهر تهران، گفته بود پرونده املاک نجومی مربوط به دوره حضور محمد باقر قالیباف در شهرداری تهران کماکان باز است و به 2000 مورد رسیده. وی در گفتگویی با روزنامه اعتماد که در شماره روز یکشنبه 12 مرداد چاپ شد، تأکید کرد که در گزارش اولیه مربوط به این املاک بحث واگذاری 674 ملک به صورت غیرقانونی مطرح شد، ولی با پیگیری‌های بعدی به بیش از 2000 ملک رسیده است. آقای میرلوهی همچنین افزود که پرونده املاک نجومی در قوه قضاییه سر به نیست شده است. به گفته وی در جریان واگذاری این بخش از املاک نجومی، علاوه بر مدیران سابق شهرداری تهران، برخی از اعضای سابق شورای شهر نیز نقش داشتند. در پرونده املاک نجومی که نخستین بار سال 95 مطرح شد، گزارش‌های سازمان بازرسی کل کشور و برخی رسانه‌ها نشان داد که در دوران حضور محمد باقر قالیباف در شهرداری تهران، املاک متعددی به قیمت غیرواقعی و بسیار پایین همراه با 50% تخفیف و در اقساط 60 ماهه به افراد مختلف واگذار شده است. پس از طرح این پرونده و علارغم تایید سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر فروش غیرقانونی حداقل 200 ملک توسط شهرداری تهران، تاکنون گزارشی از رسیدگی قضایی درباره نقش و مسئولیت محمد باقر قالیباف در این زمینه منتشر نشده است. در همین حال آقای قالیباف علیه برخی از افشا کنندگان این پرونده، از جمله یاشار سلطانی، روزنامه نگار و محمود میرلوهی، عضو شورای شهر تهران، طرح شکایت کرده است. پس از انتشار خبرهایی درباره مسمومیت منجر به مرگ 3 کودک خردسال در روستایی در آستانه اشرفیه، دادستان گیلان گفته بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد که این 3 دختر بچه قرص مرگاور برنج خورده بودند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، مهدی فلاح میری، دادستان گیلان در این حال گفته برای اعلام نظر قطعی درباره علت مرگ این 3 کودک منتظر نظر کارشناس پزشکی قانونی است. جزئیات بیشتر را در گزارش سپیده بهکام بشنوید.
دادستان استان گیلان روز دوشنبه از مرگ 3 دختر خردسال در روستایی در آستانه اشرفیه گیلان بر اثر مسمومیت خبر داد. مهدی فلاح میری گفت که تحقیقات اولیه از برخی اعضای خانواده این 3 کودک و افراد آگاه حکایت از آن دارد که مرگ این 3 دختر خردسال بر اثر مصرف قرص برنج اتفاق افتاده. این 3 دختر خردسال که 8، 9 و 12 ساله بودند، در همسایگی یکدیگر در روستای داخل از توابع آستانه اشرفی زندگی می کردند. به گفته دادستان گیلان، دختر بچه 8 ساله پس از بدحال شدن موضوع خوردن قرص را با خانوادهش در میان می گذارد و هر 3 کودک به بیمارستان رشت منتقل می شوند، اما هر 3 جان خود را از دست می دهند. در سالهای اخیر گزارش های زیادی از افزایش میزان استفاده از قرص برنج برای خودکشی در ایران منتشر شده و بنابر آخرین آمارها هر هفته حدود 18 نفر در کل ایران بر اثر مصرف این قرص جان خود را از دست می دهند. حسین قاضیان، جامعه شناس در آمریکا، درباره دلیل افزایش مسمومیت و سوء مصرف قرص برنج در ایران به رادیو فردا می گوید:
وقتی مسمومیت های از این دست پیش میاد و گسترش پیدا میکنه و زیاد اتفاق میفته، میتونه علاوه بر دلایل پزشکی و بهداشتی دلایل اجتماعی هم داشته باشه. مثلا در این مورد خاص از اسم این قرص اگر شروع بکنیم میبینیم که چطور میتونه عاملی باشه برای این موضوع. چون برنج یک ماده خوراکی است و وقتی اسم قرصی با این حد از مسمومیت و شدت اسمش قرص برنج میشه، گویی از اون نوعی رفع خطر میشه و قرصی عادی قلمداد میشه. گذشته از این که ما میدونیم توی عطاری ها قرص هایی با این نام برای لاغری تولید و ارائه میشه که ممکنه افراد این دوتا رو با هم دیگه اشتباه بگیرن. سوم اینه که به خاطر نوع گسترده استفاده از این قرص در زندگی روزمره در بسیاری از نواحی کشور که برنج خوراک اصلیشون هست، خیلی در دسترسه و به همین علت ممکنه عادی تر از معمول قلمداد بشه در مورد قرص هایی که ما خطرناک فرضش میکنیم. و مهمتر از این که ممکنه مراقبت هایی که ما معمولا در مورد دارو انجام نمیدیم، در این مورد خاص هم انجام ندیم و این قرص خطرناک در اختیار بچه ها هم قرار بگیره. گذشته حالا از سوء استفاده هایی که ممکنه برای فروش این قرص تحت عنوان قرص های روانگردان بشن، همه اینها میتونه دست به دست هم بده برای اینکه عاملی باشه برای رواج و شیوع بیشتر مسمومیت با این قرص. گذشته از اینکه در این دوره‌ای که قیمت ها شدیدا بالا میره، تمایل به انبار کردن مواد خوراکی و کالا به طور کلی افزایش پیدا میکنه. برنج هم یک قلم خوراکی مهم در زندگی خانوادگی است و انبار کردن اون نیازمنده وجود این قرص های برنج، خود این هم دوباره قرص برنج رو در دسترس قرار میده.
گزارش های منتشر شده بر روی وبسایت سازمان پزشکی قانونی کل کشور نشان میدهد که در سال 98 در کل ایران 919 نفر بر اثر مسمومیت با قرص برنج جان خود را از دست دادند، رقمی که در مقایسه با یک سال پیش از آن نزدیک به 11.5% افزایش نشان می‌دهد. تیر ماه امسال یک مقام مسئول در سازمان غذا و داروی ایران اعلام کرد که 3 استان تهران، گیلان و مازندران رکورددار مصرف قرص برنجند. فروردین سال 99 خبرگزاری مهر به نقل از مدیر کل پزشکی قانونی مازندران اعلام کرد که تنها در سال 98 121 نفر بر اثر مسمومیت با قرص برنج در استان مازندران جان خود را از دست دادند که نسبت به سال پیش از آن رشد 36% داشته است. در اردیبهشت ماه نیز خبرگزاری ایرنا از مرگ 220 نفر به دلیل مسمومیت با قرص برنج در سال 98 در استان تهران خبر داد، رقمی که در مقایسه با سال 97 19% افزایش نشان می‌دهد. پیشتر مدیر کل اداره پزشکی قانونی استان گیلان یکی از معضلات استانهای شمالی از جمله گیلان را خودکشی با قرص برنج اعلام کرده بود، اما دلیل شایع بودن خودکشی با قرص برنج در استانهای شمالی و تهران چیست؟ حسین قاضیان، جامعه شناس در آمریکا.
موضوع خودکشی با این قرص جنبه دیگری از مسئله رو میتونه توضیح بده که بیشتر بُعد فرهنگی داره. چون میدونیم که شیوه های زندگی به شکل فرهنگی گسترش پیدا میکنن، یعنی ما شیوه های زندگی کردن رو در درون یک فرهنگ میآموزیم. همونطور که شیوه های زندگی کردن رو میآموزیم و از یه جامعه به جامعه دیگری میبریم، ممکنه شیوه های پایان دادن به زندگی رو هم از یک جامعه به جامعه دیگه ببریم و اونها رو به اصطلاح تقلید کنیم. ممکنه در یک ناحیه مشخص همونطور که شیوه زندگی کردن مشخصی وجود داره، شیوه پایان دادن به زندگی هم تسری پیدا بکنه از یک بخش به بخش دیگری و همه تقریبا از یک شیوه مشابه یا معمول استفاده کنن که معمولا ارتباط داره با شیوه زندگی. مثلا در مورد قرص برنج در نواحی شمالی کشور که استفاده از قرص برنج برای گندزدایی از محصول برنج و نگه داشتنش برای طولانی مدت در انبار استفاده میشه، هم در دسترس هست، هم وقتی یه عده استفاده میکنن از این قرص میشه یک شیوه معمول برای پایان دادن به زندگی که دیگران هم این رو یاد میگیرن.
آلومینیوم فسفید معروف قرص برنج یک ترکیب شیمیایی است که به دلیل داشتن ترکیباتی از فسفیدها حتی بویدن آن توسط انسان خطرناک است و میتواند عوارض حاد گوناگونی به دنبال داشته باشد. مصرف قرص برنج میتواند طی 3 تا 4 ساعت دستگاه تنفسی و قلب را دچار اختلال کند و موجب مرگ دردناک انسان می شود. هنوز دلیل اصلی مصرف قرص برنج توسط 3 کودک خردسال گیلانی اعلام نشده. بنابر گزارش ها بازپرس ویژه قتل برای بررسی ابعاد موضوع حاضر و تحقیقات قضایی در این زمینه آغاز شده است.
بله، گزارشی بود از سپیده وکام در مورد مسمومیت منجر به مرگ سه کودک خردسال در روستایی در آستانه اشرفیه. به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 22.